بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. توفیقی است به حمد الله در بررسی آیات جزء 30 قرآن کریم به سوره ای که الان رسیده ایم و این نوبت مطرح می شود، سوره المسد، سوره مبارکه مسد. نام دیگری هم دارد که سوره تبت نامیده می شود. هر دو واژه، چه کلمه مسد چه اگر نام دوم تبت باشد، برگرفته از دو کلمه است که در همین سوره شریف خداوند به کار برده است. چه واژه تبت، چه واژه فیجی ده ها حبلم به مسد. اما در مورد این سوره مبارکه نکات مهمی وجود دارد. نخست این که این سوره شریف از ابتدایی ترین سوره هایی است که بعد از رخصت و اجازه دعوت عمومی به پیامبر مکرم اسلام نازل شده است و خاطره بسیار عجیبی رو در این سوره مبارکه نقل می کنند که الان می‌خوانیم و محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. اما قبل از خواندن این نکته، من این جمله را عرض می‌کنم که شاید علت عمده‌ای که در این سوره مبارکه حضرت باری تعالی، همان گونه که مشاهده می‌کنید، نام شخصی را مطرح می‌کند و او را در نهایت شدت و حدت مورد هجمه قرار می دهد، خود او، خانواده او را، نشان دهنده یک خط فکری و یک جریان فکری در صدر اسلام زمان بعثت پیامبر و ابتداء کار رسول خداست. یک جریان فکری که از درون خود بنی هاشم برمی خیزد، از خیشان و کسان رسول خدا، که نماد اون و به نوعی شاخص این جریان و حرکت کسی است که نام او در این سوره مبارکه مورد توجه قرار میگیرد و خداوند او را به زشتی نام میبرد. استهزار دارید، بناء قرآن این نیست که اسامی و نامها در قرآن بیاید. قرآن معرفی به وصف میکند، نه معرفی به اسم، مگر یه مواردی باشه که دیگه بنا باشد خداوند و ان قارون من قوم موسی بخواهد نام قارونی رو مطرح کند، حضرت باری تعالی بخواهد نام هامانی رو مطرح کند، فرعونی رو مطرح کند. یه موارد خاصی است که اسامی منهای پیامبران الهی جز انبیا رو عرض میکنم. اینها در مواردی است که دیگه میشه گفت هر کدام از این نامها یه نشانه اند، یه سرفصلند، به تعبیر امروزی های سیمبول اند مثلا، که به این جهت این نامها رو حضرت باری تعالی مطرح میکنند، نماینده یک منش و روش فکری به طور کلی در طول تاریخ بوده است. با این جمله ای که عرض کردم اجازه بفرمایید من همون شأن نزولی رو که همه مفسرین بالاتفاق، یعنی تمام مفسران عظام در آغاز سوره مبارکه مسد، همشون این شأن نزول رو بازگو کردن و در منابع معتبری خبری ما، چه شیعی چه سنی، تماما وجود داره. لذا بسیار موثق و معتبر و نشان دهنده حال و وضع این سوره مبارکه است. سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل می کند که سعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم الصفا، یه روز پیامبر آمدند و بر بالای کوه صفا مشرف بر خانه خدا صعود کردند و اون بالا ایستاد. فقال یا صباها، یک مرتبه فریاد بلند کرد یا صباها. کلمه صباها از ماده صباح میاد، واژه ایست که نشانه ایست برای اینکه یا حمله ای به ما شده است یا ما در حال حمله ای هستیم. اصلا یه اصطلاح این در کلام عرب، کلمه صباها یعنی غارت شدیم، مراقب باشید، یا می‌خواهیم حمله ای را آغاز کنیم. هر دو شکل این رو به کار می‌برد عرب. از ماده صباح هم میاد، چون نوعاً حمله ها و المقیرات صبحا، چون صبحگاهان و ابتدای روز بوده است با یه روشنی و انرژی کامل، لذا این کلمه رو به کار می‌بردند از این مشتق. پیامبر آمد بالای کوه و فرمود یا صباحا، فاقبل الیه قریش. قریش همه مردمان آمدند و پایین کوه ایستادند و که فرزند عبدالله چه میگوید، چه شده است. فقالو مالکه، چه خبر شده؟ قال ارعیتم لو اخبرتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم اما تصدقونی؟ اگر من به شما بگویم که صبحگاهان دشمن بر شما حمله میکند یا شبانگاهان شما را غافلگیر خواهد کرد، چه میکنید؟ آیا قبول میکنی حرف من؟ گفتم بلا بلا، مسلم، میدانیم که تو صادقانه سخن میگویی همیشه با ما و آماده میشیم برای مقابله با دشمن. فرمود حال که چنین است، فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس بدونید من نذیری و بیدارگری از سوی خداوندم که شما را به عذاب شدیدی که پیش روی شماست با این روش عبادتتون و بت‌پرستیتون اعلامتون میکنم و هشدارتون میدهم. به مجرد این که سخن پیامبر تمام شد نشد، فقال ابولهب گفت تبن لک لهذا دعوتنا. حالا تبتن رو الان در سوره بازگو میکنیم، تبن لک لهذا دعوتنا، برای همین گفتی ما بیاییم اینجا جمیعا. یعنی اولین توهین رسمی و صف شکن اهانت مستقیم به پیامبر همین شخص شد و جا دارد که خداوند سبحان خود متولی پاسخ این تب و این اهانت و گستاخی باشد که عین اون رو خدا در کف دست ابولهب میگذارد و پاسخ را بازگو میکند و حاجت پاسخگویی پیامبر نیست. بسیار زیبا مشاهده میفرمایید که قصه چیست. البته این ابولهب که عنوان او و شخصیت او شناخته شده برای دوستان است، میدانیم ابولهب در حقیقت نام اصلی او عبدالعزا است، یعنی عبد و عبادت کننده بت عزا، این نام اصلی ابولهب. ابولهب کنیه اوست، نام او در حقیقت عبدالعزا است، این کنیه اوست. اما به دلیل اینکه در قرآن خداوند بنا ندارد که بگوید عبدالعزا، عبدکی اینها که وجود نداره دیگه، اینکه عبدالله تو اون نامهایی که جاهلیت برای بتانشون میگذاشتن که وجود نداره دیگه، لذا خداوند نام عبدالعزا رو اینجا مطرح نکرد، کنیه او رو گفت، ابولهب رو گفت. حال چه تناسبی داره باز هم الان بیشتر بررسی میکنیم. اما از جهت نسب میدانید که فرزند عبدالمطلب است، برادر عبدالله است، برادر ابوطالب است، هاشمی است، قریشی است، عموی پیامبر است، نزدیک رسول خداست. من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد، یعنی اثر وجودی عمو در اون روز نخست با اون جمله رو پیامبر گفتن از گفتن هزار بیگانه تخریب اون فزونتر و بیشتر بود برای شخصیت پیامبر و مسیر و کار رسول خدا. اما کار به اینجا که متوقف نشد. از همین روز مثل این که این عمو سوگند خورده بود گویا به مقدسات خودش که هر کجا که بتواند ضربه ای بر برادرزاده بزند بزند. و میتوان گفت کسی که بیشترین همت رو در تخریب پیامبر کرد در میان قریش و خاصتا در بنی هاشم همین فرد بود. هیچ کوتاهی نکرد در اتهام سحر به پیامبر زدن. ایام و موسم حج می شد. از این سو اون سوی سرزمین می آمدن حجاز غیره به سوی مکه. خب می دانید که حج سنت دیرینه قبل از اسلام دیگه. مسافران وارد می شدند. اولین کسی که با اینها مواجه می شد ابولهب بود. این رو ارجاعش می دادن قرشیان به ابولهب می گفتند اخیراً در سرزمین ما مردی پیدا شده است، جوانی پیدا شده است که این دچار اختلالات روحی است و یه مطالبی رو بازگو می کند. لذا شما الان واکسیناسیون بشید. بدونید که این مطالب در شما اثر نکند. برای صدق مدعا مراجعه بفرمایید به عموی نیشان از بزرگان قریش، هاشمی ابولهب، فرزند عبدالمطلب، شیخ بزرگ حجاز. برید از اون سوال کنید. می اومدن پیش عمو، عمو هم فتوا صادر می کرد به مجنون بودن و ساحر بودن فرزند برادر. خب این دیگه مشخص است که چه عوارضی رو ایجاد می کرد و چه مشکلاتی رو در ستیزه با پیامبر این مرد ایجاد کرد. کار به خودش متوقف نشد. ابولهب همسری دارد که از تبار دیگری است. عوراء دختر صخر، خواهر ابو سفیان، عمه معاویه. دیگه گفت نسب از سه سو دارد این نیکزاد، ز شمر و ز خولی و ابن زیاد. این دیگه کفایت میکند. وقتی که دیگه این انواع نسب رو بشناسید دیگه همین تو خود حدیث مفصل بخوان است. خب همسر هم چنین کسی است، عورا، و باز کنیه او ام جمیل. این شخصیت خودش. اما در رفتار با پیامبر کم از شوهر خود که ندارد، اساسا شاید او مشفق و تشویق کننده شوهرش در این رفتار بود. یه ترکیب این چنینی خانوادگی است. این پدر، این مادر، فرزندان اون هم مشخص بود. عتبه که نام اون رو در تاریخ جاهلیت شنیده اید که چه خشونت ها در حق مسلمین روا کرد در سالهای ابتدایی اسلام، چه لطماتی رو و چه تازیانه هایی رو بر پشت یاران پیامبر زد عتبه، و در نهایت هم به نافرین قرآن و پیامبر گرفتار آمد و در بیابان خورده حیوانات وحش شد عتبه، بنابر نقلی از تاریخ. خب این خانواده و این رفتار، آن صحنه‌ای که مشاهده فرمودید، اختزام می کند که ذات باری تعالی برای پاسخگویی چنین عملی سوره مستقلی را در همون زمان ابتدایی نازل کند که طبق نقل تاریخ همونجا پاسخ را خداوند سبحان داد که بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. تبت، البته کلمه تبت رو می دانید که صنعت قلب در اون وجود داره، قلب تام. یعنی شما تبت رو از ابتدا می خوانید تبت، حالا از انتها به ابتدا بخوانید باز تبت. این هم از همون کلماتیست که درش صنعت قلب وجود داره. خب فرمود تبت یدا ابی لهب، تب باد دو دست ابی لهب. تب، کلمه تب که مصدر اون تبابه هست، به معنای الهلاک و الخسران، به معنای هلاکت، نابودی و خسران. الهلاک و الخسران. گروهی از لغویون یه چیزی اضافه میکنن به این، میگن الخسران و الهلاک اذا کان ما ابدا، یعنی هلاک و خسران تعبیدی و همیشگی که هیچگاه عوض نمی شود، تغییری ندارد. در اینجا فرمود نابود باد و هلاک باد دو دست ابی لهب، و تب و قطعا نابود و هلاک باد. جنبه تأکید پیدا می کند سخن. فرمود تبت یدا ابی لهب، دو دست ابی لهب. یک بار دیگر این کلمه ابی لهب رو با هم بررسی می کنیم، چون در حالت جریه میشه ابی و الا میشد ابو دیگه، یعنی کلمه اب سه حالت داره، ابا، ابو، ابی. این بستگی به عامل قبلیش داره. اگر اول جمله باشه مثلا حالت رفعی داشته باشه میشه ابو الفضل، اگر در حالت نسبی باشه ابل فضل، اگر در حالت جری باشه ابل فضل. این بستگی داره به عامل قبلیش، ولی معنا یکیست. خب این کلمه ابو لهب کنیه این فرد. ابو که یعنی پدر، بله، لهب یعنی چه؟ یعنی گداختگی و سرخی آتش. به این مرد ابو لهب گفته می شد. حالا این ابو به معنای پدر نیست دیگه در اینجا، دقت کنید. کلمه اب هنگامی که به اصطلاح اضافه میشه به یه شیئی، وقتی بین مضاف و مضاف الیه جزء اول و دوم ملازمه زیادی وجود داشته باشه، از این کلمه استفاده میکنن. ماه رمضان ماه چیست؟ ماه مبارک، ماه پرخیر. لذا به رمضان در کلام عرب در اصطلاحات دینی ابل برکات میگن. ابل برکات عنوان رمضانه، یعنی ماهی که قرین است با خیر و برکات. به ابراهیم ابو زیفان گفته می شد. پدر میهمانان نیست، به دلیل اینکه ابراهیم وابسته به ضیافت و میهمانداری بود و دست از میهمانداری بر نمی داشت، لذا به او ابو زیفان گفته می شد. پس این اب وقتی اضافه می شه چی رو می رسونه؟ پیوستگی رو، ملازمت رو، اتصال رو. ابو لهب یعنی کسی که وابسته به لهب است. حالا چرا بهش قبل از اسلام ابو لهب میگفتند؟ حالا خداوند این رو استفاده میکنه، به نوعی درش یه ایهام تناسب ایجاد میکنه از جهت صنعت ادبی. اما چرا بهش میگفتن ابو لهب؟ به دلیل این گونه های قرمزش که مانند عرض بخه گل انداخته بود، مانند لهیب آتش. به این دلیل بهش ابو لهب میگفتن. این کنیش اینطور بود. اما خداوند اینجا که میگوید ابو لهب، هر چند داره اون اسم رو میگه، اما این به اصطلاح ادبی چیه؟ ایهامه. ایهامه به چیست؟ به لهیب نار و آتش جهنم. یعنی ابو لهب اون کسیست که ملازم نار و قهر الهی است. خب حالا فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، خسران، هلاک، هلاک باد دو دست، هلاکت باد بر دو دست ابی لهب و هلاک باد. حالا چرا یدا، چرا خودشو نمیگه، خداوند دو دستش رو میگه؟ دو دست ابو لهب هلاک باد. خب ابتدا اینکه نگاه میکنیم، تصرفات عمده انسان در زندگی توسط چیست؟ توسط دست. شما وقتی به کسی میخواد بگید که من این کار رو میتونم انجام بدم، میگید این کار از دستم برمیآید. وقتی یک کاری نمیتونید انجام بدید، بگید این کار از دست من بر نمیاد، میگین دستم در این کار بسته است. دست نماد قبض و بست است، فعل و انفعال و تصرفات انسان عمدتاً است. لذا تمام فعل و انفعال و وجود انسان به دست نسبت داده میشود. گاه دو دست ابی لهب هلاک باد و هلاک باد و نابود باد. خب این آیه رو گفتیم و الان میریم باز این دو دست رو به بیان خود قرآن تفسیر میکنم خدمت دوستان. اما حیفم میاد اینجا نگم، در این آیه نخستین همه چی رو خدا گفت. این شد صنعت براعت استحلال. یعنی تا آخر این سوره هر چی میخواست خدا بگه تو همین اول، تو همین یک آیه خلاصه شد دیگه، تموم شد. به تعبیر ما حساب کار ابو لهب کف دست اون گزارده شد و روشن شد. تو به پیامبر میگویی، به حبیب ما، به نجیب ما، به عزیز ما میگویی تبن لک. این پاسخ توست که خدای وجود آفرینش تو را مبتلای به خسران و زیان عبد کند. خب این همون اول کار رو روشن کرد خداوند تا پایان براعت استحلال. بعد میفهمد ما اقنا انه ماله و ما کسب. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. هیچ، این مامای نافیه است، هیچ بی نیاز نکرد. کفایت نکرد از ابولهب، نه مال او و نه ماکسب او، نه مال او و نه آنچه را که او کسب می کند و به دست می آورد. با توجه به ترتیب آیین شریفه، شاید این گونه به ذهن آمده است در نزد بزرگان که اگر خداوند می فهمد دو دست ابولهب خسران و هلاکت الهی نصیب اوست، همان گونه که عرض کردم قبض و بسط و تصرف و انجام کارهای ما به دو دست است. به بیانی می توانیم بگیم دو بازوی اقتدار انسان، یعنی دو عاملی که آدمی در زندگی تسلط و اشراف بر اونها داره، خواستهاشو توسط اون انجام میده و در این حال بیشترین اختیار رو نسبت به این دو چیز دارد که از خود آیه شریفه استفاده میکنیم که دو دست انسان در زندگی چیست؟ ماله و ما کسب، مال و ما کسب. نگاه کنید، دقت بفرمایید، از جهت حقوقی بیشترین تسلطی که شما دارید بر چیست؟ آیا یک انسان تسلط بر پدر مادرش داره؟ ابدا، مثقال ذره‌ای ندارد. آیا انسان بر خواهر و برادرش تسلطی دارد، ولایتی دارد؟ ابدا. آیا انسان بر همسرش ولایت داره؟ مرد مسلمان ولی زنشه؟ ابدا. چنین چیزی ولی اون که نیست. حالا یه حقوق متقابلی هست بالاخره تعریف میشه که مرد دارد یا حقوقی زن دارد، مشخص، اما ولایت که نیست. اما یه جا میبینید انسان ولایت داره، انسان بر فرزند خیش تا سن صغر، یعنی تا زمانی که به سن کبیری نرسیده است، ولایت دارد. پدر بر فرزندان خیش، چه دختر چه پسر، تا سن بلوغ کامل ولایت دارد، یعنی اموال اینها رو میتونه قبض و بسط کنه، از طرف اینها میتونه رد و قبول کند. این ولی اینهاست. من گفتم به شما ولی دانش آموز نامه می نوشتم براتون، برای این شیشه شکستن بچه ها ولی دانش آموز محترم فلان. این بله، خب ما بنده خدای می گفت بله، پدر من که نیست، پدر من اسمش ولی نیست که من بدم به بابام این رو. لذا همیشه ضبط می کرد این نامه ها رو، نمی داد به پدرش، با به ولی گفتن و آقا ولی هست تو محلمون مثلا. این ولی دانش آموز صاحب اختیار بالاخره. انسان نسبت فرزندان خودش اختیار دارد. اختیار دوم انسان کجاست جدی تر از این؟ در اموالش. شما ولی اموالتون هستید، می توانید این کتاب رو هدیه کنید، می توانید بفروشید، می توانید نگاه دارید یا هر کاری خواستید بکنید. یعنی تنها جایی که انسان بیشترین تسلط و ولایت رو دارد عزیزان در زندگی خودش چیه؟ ابتداعا اموالشه. انسان بر اموال خودش تسلط و اشراف دارد، دوم بر اولادش اشراف دارد و تسلط دارد تا حد تعریف شده قانون و شهر. و جالب این که حالا این دوتا حوزه ولایت ماست، بیشترین بهره برداری انسان در زندگی و بیشترین استفاده انسان و عواملی که به رسیدن به خواسته ها و توفیقات ما کمک می کند همین دو عامله، یعنی مال و اموال، این سنگ دست ماست در رسیدن به خواسته هامون، و اولاد اگر در مسیر درست، تربیت ثواب و مجرای دقیقی باشه، بهترین یار و یاور است. نعم الشیء الولد به تعبیر امام سجاد، به تعبیر وجود مبارک حضرت عسکری، من کان از او ازدن یدرک ظلامته ان الذلیل الذی لیست له ازدو. تو اون ماجرایی که در زندان حضرت عسکری با اون همبندشون داشتن، فرمودن بازوی خوب برای انسان، در دست شما نیرو از کدوم قسمت بیشتر؟ از بازوی شماست. از بازو نیرو میاد، متصل میشه به ساعد و بعد میاد به پنجه و بعد اعمالش میکنید. حضرت فرمودن بازو، فرزند خوب بازوی انسان است در زندگی و در کارها. پس دو عامل قوی داریم ما، یکی اموالمونه و دیگری اولادمونه که تو زندگی بیشترین تسلط رو داریم و راهبرد موفقیت ما از این هاست. فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، دو دست ابو لهب هلاک باد و خسران بر اون باد. قرآن تفسیر می کند دو دست رو، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، هیچ بی نیاز نکرد ابو لهب را، نه مال او نه ما کسب او، ماله او سرمایه و اموالش. ما کسب با توجه به این که مال مشخصه، چقدر زیباست این جمله‌ای که ابن عباس نقل می‌کند، میگه ان ولد الرجل من کسبه. ما کسب، مهمترین ما کسبی که ما تو زندگی به دست میاریم فرزندان ماست. اینا سرمایه اصلی زندگی ما، نه این دکان و این فلان. سرمایه اصلی اینها، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. کار ابو لهب به اونجا کشید که نه مال او به کار او آمد با تمام تمول و ثروتی که داشت، نه فرزندان او برای او مؤثر واقع شد، هیچ کدام به کار او نیامد که دو بازوی ابو لهب اینها بود و تکیهش بر اینها بود در قبال پیامبر و رسول خدا و چنین رفتاری که انجام میداد. سیصلا نارن ذات لهب، و به زودی، سین نشانه تسریع سرعت، و به زودی یصلا نارن. کلمه سلی به معنای ورود، دخول، تلازم، یه معنای تندتر هم داره کلمه سلی، صلاح اذا شباح، وقتی این جوجه رو به سیخ کشیدید و روی این آتش میچرخانید میگن صلاح، با صاد ازا صلاح ازا شباه، اینو مشوی میگن، یعنی اون بریان میشه روی آتش میگن. لا اله الا الله. سیصلا نارن ذات لهب، به زودی این ابو لهب وارد میشود در آتش گداخته الهی و گداخته میشود به آتش قهر الهی، به آتشی که ذات لهبن، این آتش دارای لهب است. ابو لهب مستحق ذات لهب است. خیلی زیباست این کلمات، این آیه هم خداوند با حروف و واژگان داره بازی میکنه. ذات باری تعالی به زیبایی دیده میشه، این موجی که تو این آیه وجود داره از جهت زبانی و فونتیک و واژگان. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب، به زودی اندرون میرود در آتش گداخته الهی که فروزان و شعله ور است. خب قبل از این که من ادامه آیه مبارکه رو بازگو کنم، مشاهده فرمود در دفاع از شخصیت نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، خداوند سبحان چنین آیه رو نازل کرد که سال چهارم بعثت پیامبر است. هنوز رسول خدا 9 سال دیگه در مکه است. بعد از اون میخواد هجرت کند به مدینه منوره. شد آنچه پیامبر فرمود. اینو کی گفته است رسول خدا؟ فوت ابو لهب، هلاکت ابو لهب سال بعد از بدر است. یعنی سال دوم هجرت پیامبر مکرم اسلام است. اینجا سال چهارم داره رسول خدا اینو میگه. 9 سال و 2 سال 11 سال قبل، ما اغنا تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب. در 11 سال قبل از مرگ این انسان، پیامبر به امر خداوند و نزول وحی الهی دارد بازگو میکند. به تعبیر ما این از ملاحم و اخبار و گزارشات پیشین نسبت به آینده زمان است که در قرآن وجود داره. قرآن داره صراحت اعلام میکند که ابو لهب تا پایان عمر ایمان نمی آورد. و به عنوان یه بزرگ قرشی و هاشمی هیچ بهره ای هم از سرمایه و مال خودش و فرزندان خودش نخواهد داشت. یعنی با قاطعیت و استواری پیامبر این ماجرا را بازگو میکند، به این خبر رو اون روز میگن. ماجرا این که پیش آمد بعد از واقعه بدر. ابو لهب مبتلا شد به یه عارضه پوستی، یه عفونتی در بدنش اومد، بعد مبتلا شد به یه عارضه پوستی، بیماری به نام اون زمان میگفتن عدسه، یه آگزمای پوستی مثلا خیلی خطرناک، بدبنظر، حالت خیلی چندشاور. مبتلا شد به چنین چیزی، کار به اونجا کشید که ابو لهب رو در یه خانه مجزا قرار دادن، خانواده او و زن و فرزند او در یه اتاقی، قضا رو پرت میکردن براش، نزدیکش نمیشدند. در همون عفونت با همون بیماری و گند خودش مرد. حاضر نشدن فرزندانش و خانوادهش جنازه اون رو تدفین کنن، بلکه دیوارها رو بر روی او خراب کردن و ریختن بر سرش تا اون زیر مدفونش کنن. آنچه که خداوند مطرح فرمود 12 سال بعد اون به عینه برای جامعه یعنی عرب به شهود و وضوح مشاهده شد که تبت یدا ابی لهب و تب، نه ایمان آورد نه ره به جامی برد، تا پایان به این لجاج خیش ادامه داد و ستیزه و حسادت و بغضی که با پیامبر، شاید با پدر و نیاکان او داشت، شاید با پدر رسول خدا داشت، با خود رسول خدا داشت، این حقد ورزی ها و کینه ورزی ها و کار به اونجا کشید که هیچ انتفاعی از مال و فرزند خودش هم نبود. گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش، اما هیچ کس تابوت او را هم بردوش نکشید و نگرفت. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب. تا اینجا قصه قصه ابو لهب بود، اما از اینجا پرده دوم ماجرا باز می شود. می فهمد و امرأته، این واو استیناف ابتداء سخنه، و امرأته و همسر او، و امرأه، این کلمه رو در سوره مبارکه نور اخیراً می گفتیم که مر و مرأه در قرآن به زن و شوهر گفته میشه. حالا چرا به زن و شوهر مر و مرأه گفته میشه؟ از ماده مریعن، مرع الطعام، وقتی یه غذایی را میخورید که این غذا هیچ ناسازگاری با بدنتون نداره، نه حساسیت ایجاد میکنه، نه در معده ممکنه حالت به اصطلاح تخمه ایجاد کند، گرفتاری معده ایجاد کند، کاملا مینشیند به تعبیر فارسی به جانتون، گوارای شما میشود، این غذا رو میگن مریع. اینو میگن مریع، میگن حنیعن مریع، انشاءالله این غذا مریع شما باشد. به زن و مرد چون تناسب و گوارایی با هم دارند و باید داشته باشند، مرع و مرعه گفته میشه. فرمود و امرأته و همسر این ابو لهب حمالت الحطب. خب اینجا و امرأته باید باشه حمالت الحطب، اما خونده میشه حمالت الحطب. علت نسبش چیه؟ میگن جمله حالت حال داره، یا این که اختصاص به زم داره. ببخشید دیگه این اصطلاح ادبی رو میگیم، یعنی اینطور معنا کن میشه و امرأته حال کونها حمالت الحطب، همسر او را، همسر او که و حال این که حمالت الحطب بود، این طور معنا میشه، میشه حمالت الحطب. یا اینکه همسر او که مذمت بر اون حمالت الحطب باد، چنین و چنان. خب فرمود و امرأت او حمالت الحطب، حماله که خب مشخص حمل کننده، هم کننده رو میگن حمال، حماله زن من، حمالت الحطب، حطب هم که هیزم است و هیمه است و امثال اینها. خب هم و امرأت او حمالت الحطب، این عورا، ام جمیل، این خواهر ابو سفیان و عمه معاویه، این شغلش هیزم کشی بود، هیزم فروشی بود. و امرأت او حمالت الحطب، نه چنین چیزی رو تاریخ ننوشته. این از متمولان قریش بودن، ثروتهایی رو جمع کرده بودند و بار کرده بودند اینها و مشخص بود حال روزشون. پس این مراد از حمالت الحطب این زن چیست؟ ببینید از قرائن خود آیه شریفه که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب، از خود کلمه ابو لهب، ذات لهب رو خدا استفاده کرد برای جهنمیش، مشخص میشه خود کلمه حمالت الحطب یه عنوانیست که رو این عنوان عقوبت این زن شدت میابد. اولا این هم فکر شوهرش در تمام مراحل، بالاخره از جهت خانوادگی اون وابستگی که دارد، اون طرز تفکر بوسفیانی، عموی، سخر، حرب، تمام دودمان، اینها این زن همون تو وجودشه. اما در این حال غیر از این، از ویژگی هایی که برای این زن تاریخ نوشته است، الهام گرفته از همین کلمه، یعنی قرآن به همین دلیل این جمله رو بازگو میگه. این همان است که بعضا شنیدید از رذالت ها و خباست هایی که انجام میداد، همین بود. میومد خارها را، شوک را، خارها را و امثال اینها و هیزم های تیز رو شبانگاهان در مسیر پیامبر میریخت روی خیاب، روی به اصطلاح مسیر، که پیامبر و نبی مکرم هنگامی که میومدن پای نازنینشون زخمی به آزرده می شد و خار به پای شریفش می خلید و این گونه ایزا و آزار پیامبر می کرد. خداوند زبان حال و وصف اون رو در اون عالم داره میگه. اینو بارها گفتیم عزیزان که یحشر الناس علی نیاتهم، حشر انسان ها با همون شاکله وجودی شخصیتیشونه. یعنی اگر کسی یه شخصیت روبه صفتانه دارد، فریبکارانه و دغلکارانه دارد، چهره حقیقی اون یه روباهی پیش نیست در عالم قیامت. اون کسی که چنگال گرگونه بر گرده مردمان دارد، میدرد خلق رو، کو پوستین خلق بازار میدرد، فردای قیامت ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. این همون حالتی است که این زن داره. عین اون رفتارهای شنیعی که انجام میداد، خداوند جهنم اون را همینطور تصویر میکشد. این زنی است که حمالت الحطب است، به دوش میکشد هیزم جهنم را، همراه خودش داره حمل میکنه با اعمال و رفتارش عذاب خودش رو و قهر خودش رو. این حال روز همه انسان هاست. تمام انسان ها، بزرگواران، خواهران و برادران، یا بر دوش خودشون حمال بهشتند یا حمال جهنم. این اعمالمون رو ما بر دوش میکشیم، یا تبدیل میشه به بهشتمون و لطف الهی، یا تبدیل میشه به قهر و دوزخ خداوند. و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. خیلی زیباست. همطور که عرض کردم این آیات کوتاه این سوره اصلا زرباهنگش، کلماتش به شکل خاصیه. یعنی ببینید بالاخره داخل پرانتز حالا تنوع هم هست، عرض میکنم اب نداره منظر مارکتون. دیشب اشاره میکردیم که اساسا به طور کلی زادگاه سخن در ادب پارسی، تولد شعر در پارسی مربوط به این دیار است، یعنی دیار خراسان به معنای وسیع و بزرگ آن. و این سرزمین، سرزمین سخن و سخنوران نامی ادب پارسی است. و باز در این میان اولین سبک شعری که در ادب پارسی شکل میگیرد کدام سبک است؟ سبک خراسانی است اصلا. ویژگی سبک خراسانی چیه؟ اصلا چرا سبک خراسانی را خراسانی میگویند؟ حماسی بودنشه، قدرتشه، شورشه، که وقتی میخواد توحیدم بگه میگه به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. نمیگوید به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش سخنهای شکرریز، به شیرین گفتهای حالت انگیز. نه، اینطوری نمیگه. مانند فرزند بافت، وحشی بافقی نمیگوید، بلکه سخنش میبینید که ببینندگان ها فریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را، لا تدرکه الابصار و هو یدرکها، الله اکبر. دقیقا ترجمه آیه شریفه رو فردوسی داره مطرح. ببینندگان، بیننده یعنی چی؟ یعنی چشم. ببینندگان ها فریننده را، مبینی مرنجان دو بیننده را. خدا با این چشم ظاهری دیده نمیشه، بلکه خدا را باید با چشم دل دید، با چشم جان دید. این سبک خراسانی، اون حماسه در کلام درش موج میزند. یه وقتی گفتن که در دفتر پنجم، اگر بخش پنجم اگر اشتباه نکنم، در بوستان، عرض به خدمتون، سعدی ناراحت میشه. یه کسی بهش گفته است که این شیخ بزرگوار توانمندی در ادب پارسی دارد، اما شعر حماسی بلد نیست بگه. خب بالاخره سبک شعر حافظ رو در ادب پارسی ما میگیم سبک عراقی، عراق عجم، یعنی اون سبکی که توش رامش است و نوازش است و سر و چمان من چرا میل چمن نمی کنند، همدم گل نمی شود یاد سمن نمی کنند، یه سبک ملایم لطیف کنار آب رکن‌آباد و بالاخره اینه قصه های این چه نیست. مثلا این سبک گفتن که آقا این چرا میگوید که بلد نیستیم ما، بیایید حالا تا براتون بیا تا در این ورطه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. شروع میکند حماسه گفتن. بزرگان ادب پارسی میگن ای کاش چنین اشتباهی رو سعدی مرتکب نمیشد و شخصیت خودش رو به زیر نمیکشید. خلاصه کار با اینجا میکشد که داستانی رو مطرح میکند که یه پهلوانی رو مطرح میکنه با کمال تعظیم و احترام از اردبیل. بعد این پهلوان اردبیلی رو وقتی میخواد توصیفش کند و حالات کر و فر و گریز و فلان اینهاش، ببینید دیگه حالا وارد این بحث شدیم ام نداره، نمیشه ناتمامش گذاشت. اینو در خود قرآن هم میبینیم که انهم حمر مستنفره فرت من القسفره. در تصویر حماسه کر و فر پهلوانان رو به چی تشبیه میکنن؟ به حمله مثلا شیر بر گور خر. این تو تصاویرم میبینید که حمله میکنن چگونه، تو فیلم ها هم میبینید چه صحنه عجیبی داره. جناب سعدی میاد این تصویر رو به رخ بکشد، بعد تشبیه میکند به حمله ملخ مثلا به نمیدانم مورچه فلان اینا. اصلا فاتحه حماسه بله جور دیگری میشود. نمیشه اون لحن و ادب، گاهی آهنگ، آوا، فضا، محتوا اصلا روح حماسه و شکوه و جلال دارد. تمام این سوره مبارکه چنین حالتی رو داره عزیزان، یعنی لفظش، اینتونیتیشنش، آهنگش، محتواش، واژگانش، کلماتش. من شاید مناسبت مباحث نباشه وارد این قسمت ها بشیم که خداوند چگونه این رو یه حماسه به تمام معنا سرایش میشه در این آیه و در این سوره. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب. و در پایانش فی جیدها حبل من مسد، دیگه میکشد مهار رخ دارد. خیلی قشنگ فی جیدها، جید جید که جید خونده می، جید اناق رقبه، سه تا کلمه ان که برای مجموعه گردن گفته میشه. اناق جید رقبه، قسمت بالایی گردن که متصل به چانه میشه بهش میگن اناق. اعناق جمعش، نه اون که میگید عجب آدم اناقیه، این نه ها، این اون فارسیه که ما میگیم، اون چیز دیگریست. اناق این قسمت بالایی گردن رو میگن، جمعش میشه اعناق. به تمام گردن رقبه گفته میشه، به قسمت پایینیش که میچسبه به این ترقوه جید گفته میشه، که قسمتهای پایینتر رو هم میگیرد. جید اون جمله زیبای سید الشهدا که چقدر تکان دهنده است، خود تلموت علا ولد آدم مخد تلقلاده علا جید الفتاد. مرگ برای فرزندان آدم اونچنان رقم خورده است و پیش روی اونهاست، همان گونه که گردنبند بر جید دخترکان است. گردنبندی که به گردن متصل باشه خیلی هم حالا بلند نباشه، مثلا زنجیرش کجا قرار میگیره؟ اینجا قرار میگیره. حضرت میفرمان وجود و مبارک سید الشهدا میگن مرگ اینجاست، نگاه کنید ببینید مرگتون رو. مرگ برای همسایه حق نیست، ببینید خودتون پیش روی خودتون. این میگن جید. فرمود فی جیدها، در گردنش مخصوصا کشیده به قسمت تنه که کاملا دیگه تنه رو هم تحت تأثیر قرار میدهد. حبلون رشته ایست و ریسمانی است، من مسد از جنس مسد. حالا باز این هم ایهام داره، از یه طرف مسد یعنی تنابی که فتل شده، پیچیده شده، ابرم ابراما کاملا قوی است که دیگه کندنی نیست، کنده نمیشه، امیدی نیست که یک زمانی رها بشه تا ما رها بشیم، این بند پاره بشه، این زنجیر باز بشه. وقتی به گردن کسی بستن تمام است. فی جیدها حبلون من مسد، از یه طرف خود کلمه مسد به تناب محکم پیچیده شده میشه، اما گاهی هم به تنابی گفته میشود که از لیف خرما باشد. و میدونید که مقاومت اجزاء خرما خیلی شگفت انگیز است. یه وقتی در دانشگاه شرق لندن یه پروفسور بزرگوار ایرانی تباری دعوت فرموده بودند و در اون مجموعه کاری خودشون، فکولتی و اون دانشکده خودشون، من رفتم در اتاق کار آقای پروفسور، دیدم که کنار میزش چیزی نگاه کردم به چشمم، گفتم این چیه؟ به ایشان گفت این لیف و جلد درخت خرماست. فلان منطقه بودم، جلب توجه هم کرد، آوردم دارم یه مطالعاتی رو این انجام میدم، 6 ماه دارم رو این کار میکنم و به این نتیجه رسیدم که مقاومت تار و پود جلد خرما رو من تا کنون به این حد از مقاومت هیچ ترکیبی رو ندیدم. از زبان خود این گفت طرح این جلقه های پلیس رو، نوع بافتش رو برای مقاومت ضد گلوله من دادم. خود این آقای پروفسور میگفت، میگفت اما این طراحی و هندسه مقاومت تار و پود جلد خرما رو من از اون قوی تر یافتم، دارم روی این کار میکنم، دارم روی این کار. خیلی جالب بود. بعد سال بعد عرض گفتم کار جدید چی؟ گفتم روی هسته زیتون کار میکنم. چون بحث دانشکده‌شون بحث مقاومت مصالح و کمپوزیت و اینها بود، گفت دارم رو این کار میکنم و یه دانه زیتون را به شکل نپهنا، به شکل عمودی قرار دادیم، ما تا 500 کیلو بار رو اون من قرار دادم، نشکسته، تحمل کرده. هنوز باید بریم دنبال لیف خرما باشیم آقا که بفهمیم چه خبره. هنوز باید بریم دنبال هسته زیتون بدونیم چه خبره که ببینیم خدا تو وجود چه چیزها و عناصری رو قرار داده، چه رازهایی رو قرار داده. هنوز دنبال هسته گیلاس از آلبالوش نرفتیم ببینیم چه خبره و خدا چه کرده است تو این وجود و ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی. مسد از همین لیفه، یعنی مقاومت مصالح در بالاترین حد ممکن با چنین ویژگی. فی جیدها این و امرأته حمالت الحطب، این زن حمالت الحطب است، آتش دوزخ و قهر الهی رو حمل می کند و در گردن او و فی جیدها حبل من مسد، رشته است از مسد به امر الهی. کدوم رشته است؟ خذو فقلو، بگیرید و ببندید. ثم فی سلسله زرعها 70 ذراعا فسلکو، این همان زنجیرهایی است که همان حبلهایی است که انسانها با خودشون از دنیا میبرن و در قیامت به دست و پاشون و در جهنم به دست و پاشون واقع میشه. ناعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، این میشه همون زنجیرها و همون سلسله ها و همون اغلالی که بر دست و پا و گردن قرار میگیرد که زنجیرهای هواها، میلها، شهوات و کفرها و ستیزه هایی است که انسان ها در دنیا نشان دادن. عجیب عزیزان این سوره مبارکه. خب از یه طرف تو کار خود به خدا واگذار و دل خوشدار که رحم اگر نکند مدعی خدا و بکند. تو به پیامبر میگویی تبن تبت یدا ابی لهب و تب، کارت تمام است. از یه طرف نگاه میکنیم ببینید یه ترکیب خانواده رو قرآن مطرح میکند، یه خانواده شوم را. اگه از یه طرف میگید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یه خانواده مبارک رو میبینید در اوج طهارت، اینجا یه خانواده شوم رو میبینید، یه زن و شوهری که فکرشون، نیتشون، وجودشون، سنخیتشون با هم شومی و ایزا و آزا و خط رسالت و نبوت. پایان این مشخص، پایان اون مشخص، اونجا اعد الله لهم مغفرة و اجرا کبیرا، اینجا هم معلوم است که پایان کار چیست و کدام است. بسیار آموزنده و در این حال یه پیشگویی و پیشبینی مسلم از صحت قرآن کریم در اون برهه زمان نسبت به سالهای آینده و شد آنچه شد و واقع شد اخبار و گزارشی که پیامبر بازگو فرمود و خداوند بر زبان شریف او وارد کرد. خوب این به فضل الهی سوره مبارکه تبت و مسد که محضر مبارک عزیزان بازگو شد در این نوبت و بر اساس اون چه ما پیش رو داریم انشاءالله هفته آینده بسیار لطیف و دلنشین کار میرسد به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و باید بگوییم قل هو الله احد. انشاءالله هفته آینده خالصترین سوره توحیدی را باید محضر مبارک عزیزان بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.